به نام خدا. با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، از این لحظه با نخستین برنامه مشت پر همراه شما بزرگواران هستیم به مدت یک هفته و امیدوارم که شما عزیزان هم همراه ما بمانید. روز اول، برنامه امروز را مزین می کنیم به نام شهید بزرگوار عباس دوران. در تاریخ 31 شهریور ماه 1359 خورشیدی، رژیم بعثی عراق با برنامه ریزی قبلی جنگ وسیعی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز نمود و رئیس جمهور وقت عراق صدام حسین با حاضر شدن در مقابل دوربین‌های تلویزیونی عراق قرارداد 1975 الجزایر را پاره کرد و شروع تجاوز عراق را به کشورمان اعلام نمود.
می گفتند او مردی بود که بغداد را لرزاند. روزی که جنگ آغاز شد، 31 شهریور 1359، عباس دوران در پست افسر خلبان شکاری و معاونت عملیاتی فرماندهی پایگاه سوم شکاری شهید نوژه قرار داشت. او در طول جنگ بیش از 120 پرواز جنگی موفق داشت. در 7 آذر ماه 1359 در عملیات مروارید حماسه بزرگی آفرید و به کمک خلبان شهید حسین خلعتبری 5 فروند ناوچه عراقی رو غرق کرد. اون زمان می گفتند نیروی دریایی عراق رو این دو نفر نابود کردند. دوران رهبری دسته پرواز رو بر عهده داشت. به قصد ضربه زدن به شبکه دفاعی و امنیتی که صدام ادعا داشت نفوذ ناپذیره.
ساعت 2 پالایشگاه دیدیم، گشتیم روی پالایشگاه، از اطراف پالایشگاه شروع کردن زدن و کل شهر تقریبا داشتن همه ما رو می‌زدن. گفتن که اگر هواپیما دچار اشکال شد و قادر به پرواز دیگه نبود، خواستی بپری خودت به تنهایی بپر و من دوست ندارم اسیر عراقی ها بشم. اولین سوالی که من از اینا کردم، گفتم دوران کن. عنوان کردن که ایشون نپریده از هواپیما بیرون و با هواپیما رفته تو ساختمانای شهر و نگفتن واقعا کجا.
اما بعد از این خبر هیچ اثری از پیکر شهید عباس دوران نبود تا در تیر ماه 1381 بقایای پیکرش توسط کمیته جستجوی مفقودین به ایران منتقل شد و در 5 مرداد 1381 بر دوش همرزمان خلبانش تشییع و به خاک سپرده شد.
در برنامه امروز همراه هستیم با میهمان بزرگوار ارجمند جناب سردار دکتر حسین یکتا، پژوهشگر جنگ و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و روایتگر حقوقی و سیاسی دفاع مقدس که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر یکتا، خیلی خوش آمدید، درود بر شما و گرامی میداریم این هفته رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکرم. امیدوارم که برنامه مفیدی برای شنوندگان محترم داشته باشیم.
انشاءالله، خیلی ممنونم. عرض کنم اجازه بدید به عنوان نخستین پرسش بریم سراغ علت و در واقع چرایی وقوع و آغاز جنگ عراق علیه ایران که به هر حال انگیزه های حزب بعث عراق از حمله به ایران ببینیم چی بوده. بفرمایید، خواهش میکنم.
پدیده‌های بزرگ در واقع برآیند تاریخ و جغرافیای موجود هستند. بله. پدیده جنگ ایران عراق یک پدیده بسیار بزرگی است که در نتیجه در واقع تضاحم و تداخل عوامل مختلفی شکل گرفتند و این عوامل داخلی، بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی شخصیتی رو میشه به عنوان عوامل اینها در نظر گرفت.
بله.
اما علت العلل این جنگ رو باید انقلاب اسلامی دانست. انقلاب اسلامی یک پدیده‌ای بود که نظام بین الملل رو به چالش کشید. در دهه 1980 نظام بین الملل نظام دو قطبی متسلب بود، یعنی اینکه همه بازیگران بین المللی، یعنی همه کشورها و دولت‌ها یا تابع شرق بودن بلوک شرق بودن یا تابع بلوک غرب. بنابراین هیچ بازیگری خارج از این نظم بین المللی بازی نمیتونست بکنه. انقلاب اسلامی شکافت این نظم موجود رو و یک پدیده جدیدی رو به نام جمهوری اسلامی ایجاد کرد که این جمهوری اسلامی نه تابع شرق بود و نه تابع غرب، و هر دو نظام در واقع و هر دو قطب در واقع این انقلاب رو یک عامل برهمزننده نظم موجود میدونستن. این بود که محیط بین المللی در واقع نظام بین الملل تصمیم گرفت به هر نحو ممکن این انقلاب رو یا مهارش بکنه یا از بین ببره، و در واقع دستاوردهای این نظام رو که پیدایش سیستم سیاسی به نام جمهوری اسلامی است این رو محدود بکنه و اجازه نده این بال و پر بگیره و قدرتمند بشه، و در زمانی که هنوز یک نهال بسیار ضعیفی است با حمله نظامی و اقدامات دیگه این نهال رو در واقع تضعیف کنن و از بین ببرن. پیش بینی این بود که اگر جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی قدرتمند بشه و شکل بگیره و پایدار بشه میتونه نظم منطقه‌ای رو، نظم بین المللی به چالش بکشه، و ما اکنون همین رو میبینیم. یعنی بعد از 40 سال به راحتی میشه این رو دید که جمهوری اسلامی با بقای خودش نظم بین المللی رو به چالش کشید و به عنوان یک بازیگر جدید در نظام بین المللی در ایفای نقش میکنه. این رو در دهه 80 اونها درک کرده بودن، به همین جهت اقدامات گسترده‌ای رو انجام دادن که انقلاب رو مهار کنن. از نفوذ استفاده کردن و ورود در واقع در درون سیستم و سعی کردن لیبرال ها رو در کشور به قدرت برسونن و از اونها حمایت بکنن و ماهیت انقلاب رو تغییر بدن، که با تغییر در واقع دولت موقت و حذف این گروه از افراد از سیستم، نظام به تدریج یک پارچه شد، اگرچه همچنان ریاست جمهوری دست آقای بنی صدر بود و ایشون تمایلات غرب گرایانه داشت، اما نظام بین الملل خصوصا غرب متوجه شد که فرصت مناسبی است که این انقلاب رو قبل از اینکه ریشه هاش عمیق‌تر بشه و پایدارتر بشه باید مهارش کرد یا از بینش برد. در کنار این در سطح منطقه‌ای در واقع ما یک بازیگر تازه به دوران رسیده‌ای داشتیم به نام عراق، عراق بعثی و صدام حسینی که با کودتا وارد قدرت شده بود، قدرت رو به دست گرفته بود، فرصت و غنیمت شمود و خودش رو به عنوان یک بازیگر قدرتمندی که بخواد این انقلاب رو مهار بکنه به جهانیان معرفی کرد. بنابراین این مجموعی از عوامل، عوامل داخلی در کنار اون بخش از عوامل داخلی انقلاب رو هم میتونیم به عنوان عوامل در واقع بروز جنگ بدونیم. انقلاب یک تحول بنیادین در یک جامعه و انقلاب اسلامی بخشی از ساختارهای نظام گذشته رو منهدم کرد، بخشی از ساختار وابسته ارتش حذف شد و بخشی از ساختارهای سیاسی و نظامی حذف شد و حذف اینها یه خلأ ایجاد کرد در کشور، و همین خلأ باعث شد که نظام آمادگی لازم رو برای مواجهه زود هنگام با یک حمله و هجوم نظامی نداشته باشه. مجموع این عوامل رو میتونیم به عنوان علل شروع جنگ عرض بکنیم و
تلقی کنیم. بله. خیلی ممنونم. شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد رو میشنوید با ویژه برنامه مشت پر، بازتابی از 8 سال دفاع مقدس.
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روز تدافنده، یه روز صبره، یه روز مقاومته، یه روز استقامته، یه روز هم شوق پیروزیه.
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بازتابی از 8 سال دفاع مقدس از رادیو اقتصاد.
مشته هو هو.
اما همراهان ارجمند، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با میهمان ارجمند و عزیز تلفنی، جناب سردار قاسم علی نژاد، کارشناس امور دفاعی پهپادی موشکی، فرمانده یگان آبی خاکی و قواسی لشکر 33 المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب سردار درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما، یعنی مشت پر.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما. من این هفته رو گرامی میدارم، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید جناب سردار علی نژاد. به عنوان پرسش نخست، به هر حال در منطقه‌ای که حضور داشتید قطعا روایتی از اون دوران در ذهنتون هست. من میخواستم از دستاوردهای ایران هم در عملیات‌های آبی خاکی و دریایی برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
منم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، خواهش میکنم.
من یادم اولین گروهی که بعد از وقوع جنگ و هجمه همه جانبه رژیم بعثی عراق به میهن عزیزمون انجام شد، اولین گروهی که تو شهر ما اعزام شدن یه گروه 30 نفری بود.
بله.
جالبه بدونید که این گروه 30 نفری 3 یا 4 تفنگ، یکی دو تا M1 بود، یکی دو تا برنو، ما بقی خلاصه با دست خالی، حالا کسی کاردی سرنیزهی با خودداشت آورده بود. وضعیت ما این چنینی بود که وارد جنگ شدیم، آموزش نظامی نیده بودن تو همین 7-8 روزی که حالا شروع جنگ و اینا آموزش رو گذرانده بودن. بعضی ها به واسطه انقلاب خب و تشکیل کمیته های انقلاب و سپاه آموزش دیده بودن. بحثم اینه اینا حضور پیدا کردن، خب چطوری اسلحه به دست آوردن؟ حالا یه سری بالاخره سیستم و ارتش و ارتش جمهوری اسلامی و جاندارمری اینا سازمان داشتن، ولی ما بقی که سازمان آنچنانی نداشتن.
درسته.
افرادی من مثال میزنم مثل شهید بزرگوار شاروخ زرقام که واقعا حر انقلاب بود، این بچه تهرون بود، حالا ما بچه پارس هستیم. امثال اینا هم حضور چشمگیری داشتن تو جبهه و نقش مؤثری داشتن، همه مشارکت داشتن و هر جا ما نتیجه گرفتیم نتیجه این وحدت کلمه ای بود که مرتب امام رضوان الله تعالی علیه به ما تاکید میکرد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که حضور همه جانبه ای داشت، هفته های اول نیروی دریایی عراق و از کار انداختن و همون تعدادی هم که باقی مانده بود در ام القصر لنگر گرفته بودن و جرأت هیچ حرکتی در خلیج فار چه رسد به دریای عمان نداشت.
سردار امروز چطور؟
خدمتون که عارضم، از اون زمان بود که یگانای آبی خاکی سپاه شکل گرفت. خب سپاه بیشتر خلاصه شناورای کلاس آجورا رو در اختیار داشت، اما پس از اون دانشمندان ما در عرصه های مختلف ارتباطاتی که نیروی دریایی سپاه با پارکای علم و فناوری دانشگاه ها برقرار کردن، توانستن شناورهای مجهز و عظیمی هم رو سطح و هم زیر سطح، به موازات اونم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم دست به ابتکارات جدیدی زد و دست به ساخت ناو و ناوشکن و خدمتتون عرض کنم ناوهای هلیکوپتر زن از بعضو برم زیر دریایی های مختلف، خرید 3 زیر دریایی کلاس کیلو از اتحاد شوروی سابق شروع کردیم، ولی الحمدلله و به لطف حضرت حق و به واسطه تأکیدهایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن در خصوص خودباوری و روی پای خود ایستادن و اینکه با استفاده از این راهبردی که حضرت امام برای ما و نیروهای مسلح ما هم از ارتش و سپاه تبیین کرده بودن، جوانان این مرزبون به پیش رفتن و همچنان که میبینیم در اقطانقاط دریاهای دور و خارج از منطقه ما و در سطح جهان اقدامات قابل توجهی انجام میدن، کما اینکه نه تنها از کشتی های نفتکش و باربری ما در آبراها حمایت میکنن، بلکه کمک به تردد با امنیت کامل دریایی در اقطانقاط تنگه های دنیا انجام میدن و مرتبا میبینیم که از سفارت های مختلف و از وزارت خارجه های کشورهای مختلف تشکر میکنن از این حضور پررنگ دریادلان کشور ما.
بسیار عالی. و فکر میکنم سردار واقعا این اقتدار در صنایع نظامی رو میتونیم بگیم از دستاوردهای مهم دفاع مقدس هست که دلاور مردان ما تونستن به اون دست پیدا بکنن. خیلی لطف فرمودید، واقعا استفاده کردیم از بیاناتتون جناب سردار علی نژاد. با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. ممنون.
سپاسگزارم. شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد رو میشنوید با ویژه برنامه مشت پر، بازتابی از 8 سال دفاع مقدس.
رزمندگان دیروز، کارآفرینان امروز، کارآفرینان امروز.
علی اکبر بابا یوسفی هستم، متولد 1347، در سال 65 بود، سدوی ده 65 به جبهه اعزام شدم، لشکر 17 علی ابن ابی طالب. کارم تخصصی بود، مسئول قسمت بودم. خدا رو شکر در اون زمان با دست خالی تونستیم از مملکتمون دفاع کنیم، از آب و خاکمون دفاع کنیم و خدا رو شکر پیروز شدیم. خدا رو شکر امروز جنگ اقتصادی، امروز باید با تولید بتونیم کشورمون رو بسازیم. امروز باید دست به دست هم بدیم، مثل همون زمان که تونستیم با تولید انشاءالله کشورمون رو آباد کنیم. من همکنون محصولاتم رو صادر میکنم، در زمینه شیرینیجات کار میکنم، انواع شیرینی هست، حالا محصول زیاد دارم، کارمند بیمه دارم، افراد دیگه هم هستن که غیر مستقیم کار میکنن. امروز باید تولید کرد، امروز باید اقتصاد مملکتمون رو خود ما باید بسازیم. اقتصاد مقاومتی، حضرت آقا میفرماین، باید ما تولید کنیم، باید ما بتونیم که روپای خودمون بیستیم. انشاءالله باز هم ما پیروز خواهیم شد.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من.
همچنان در استودیو همراه هستیم با میهمان ارجمند جناب دکتر یکتا که صحبت‌های مقدماتیشون رو شنیدیم. توجیهات سیاسی و حقوقی عراق در توسل به زور چی بوده و همینطور واقعیات موجود چگونه بوده؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به هر حال هر حادثه‌ای و هر اقدام سیاسی در صحنه بین‌المللی باید با توجیه سیاسی و حقوقی همراه باشه.
بله.
صدامیان و در واقع حزب بعث به یک عنصر مهم در واقع متوسل شدن، به یک عنصر حقوقی، و اون نبرد پیشگیرانه بود، جنگ پیشگیرانه بود. اونها برای اینکه حملات خودشون رو در واقع توجیه بکنن اعلام کردن که ایران آمادگی داره که جنگ رو علیه عراق شروع بکنه.
بله.
نیروهاش در مرز مستقر کرده و تجهیزات آورده در مرز مستقر شده و در واقع ایران آماده یک هجوم همه جانبه به عراق. این توجیهی که در واقع عراقی ها آوردن به همین جد، عراق معتقد بود که اصلا حمله 22 سپتامبر 31 شهریور شروع نشده، جنگ رو ایران در 4 سپتامبر شروع کرده و بنابراین ما دفاع کردیم از خودمون، و توجیهات رو در واقع در سازمان ملل مطرح کرد، در صحنه بین المللی سعی کرد که در واقع ایران را آغاز کننده جنگ اعلام بکنه. اون چیزی رو که در سازمان ملل اعلام کردیم بود که ایران در 4 سپتامبر به عراق حمله کرده، متوسل شد به بعضی از حملاتی که ایران در واقع واکنش هایی که نیروی هوایی ایران به حملات بمباران مناطق جنوبی ایران انجام میداد. نیروی هوایی ایران سری بمباران میکرد خاک عراق رو و تلافی میکرد اقدامات اونها رو. عراق بعد از یک هفته از شروع جنگ اومد نگاهش عوض کرد و توجیه حقوقیش عوض کرد و متوسل شد به جنگ پیشگیرانه و اعلام کرد که جنگی رو که آغاز کرده برای این بوده که جلوی جنگ ایران رو بگیره و جلوی حملات ایران رو بگیره. این توسل به جنگ پیشگیرانه هم بعد از مدتی در واقع ناکارآمد در اومد، برای که اطلاعات موجود نشون میداد که نیروهای ایران اگرچه بخشی از نیروهای ایران در مرز مستقر شده بودند ولی هیچ آمادگی برای هجوم داخل خاک عراق وجود نداشت. تانک‌ها هنوز به مرزها نرسیده بودند، نیروهای نظامی پراکنده بودند، فقط شکل دفاعی به خود گرفته بودند و هیچ برنامه و استراتژی برای نفوذ به داخل خاک عراق وجود نداشت. وقتی ایران در واقع اسناد در اختیار سازمان ملل قرار داد، عراق متوجه شد که این توسل به اصل حمله پیش دستانه هم یک عامل توجیهی برش نیست و همین جهت متوسل شد به این که ما توسل شدیم به دفاع جهان عرب، به عنوان نماینده جهان عرب در مقابل انقلاب اسلامی قرار گرفتیم. انقلاب اسلامی یک پدیده مخربی است که جهان عرب و هویت عربی رو به خطر انداخته و ما باید در مقابل این تهدیدی که هویت عربی رو در واقع تهدید میکنه این رو مقابلش بیستیم و خودش رو به عنوان نماینده جهان عرب در مقابل انقلاب اسلامی معرفی کرد.
بله بسیار عالی. اما سردار به نظر میرسه که هر حال نظام سلطه تلاش میکرد که ایران رو برگردونه به دوران گذشته. فکر میکنید که حمله در واقع صدام به ایران یکی از این موارد بود؟
دقیقا همینطوره. ما عرض کردیم خدمتون در عصر نظام دو قطبی در دهه 80 هیچ دولتی نمیتوانست در واقع خودسر تصمیم بگیره، حتما باید مجوز لازم رو یا از قطب شرق یا از قطب غرب دریافت میکرد. همه شواهد نشون میده که عراقی ها با امریکایی هماهنگ کردن و شروع جنگ رو باشون هماهنگ کردن و حتی مجوز لازم رو گرفتن. شوروی ها هم که درگیر جنگ افغانستان بودن از وقوع یک جنگ دیگه در منطقه خوشنود میشدن، چرا که عملا تحولات افغانستان تحت شعاع قرار میداد. بنابراین در کنار اون اونها هم از انقلاب اسلامی نگران بودن، همچنان بازتاب انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه خصوصا در جهان اسلام و در کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه که بخش مهمی مسلمانان در اونجا حضور داشتن، خود این موضوع میتونست تهدیدی برای شوروی باشه، برای تمامیت ارضی شوروی. این بود که اونها هم راضی بودن که انقلاب اسلامی مهار بشه، تهدیداتی رو که نسبت به محیط منطقه ایجاد میکنه کنترل بشه.
کاملا بسیار عالی. لطف فرمودید جناب سردار یکتا، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش
می‌کنم. همراهان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه نزدیک شدیم. از اینکه لطف کردید همراه ما بودید تا این لحظه بسیار سپاسگزاریم و آرزو می‌کنم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در اینجا به اتفاق همکاران ارجمند از حضورتون مرخص میشیم. روز خوش و خدا نگهدار.
دوستشم این خواهر داشته باشم، دوستم بایم بازی کنم.
باید این به صورت یه فرهنگ در بیاد، افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ در باید به صورت یک فرهنگ در
ثروت خاموش. بازتابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور،
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تکرار جمعه ها ساعت 18. ثروت خاموش.
با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان جمعیت و متخصصین آینده پژوهی.
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد.
ثروت خاموش.
ای همچون باد ای ایران، ای نرود مهرت هرگز ز دل ویرانه ما، ایران ای خانه ما، ایران ایران ایران.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران، رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
زندگی از نو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه زندگی از نو از رادیو اقتصاد. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه زندگی از نو میخواییم راجع به آموزش سواد مالی به بچه ها صحبت بکنیم، با توجه به اینکه در آستانه شروع سال تحصیلی جدیدم هستیم. امیدواریم که در کنار یک سال تحصیلی خوب، فرزندانمون سواد مالی و اقتصادیشون هم بالا بره، با توجه به آنچه که در جامعه می آموزن و البته خانواده و از پدر و مادر. پس تا انتهای این برنامه همراه ما باشید. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر مهناز سلطانی، کارشناس برنامه‌ریزی و هوش مالی هستیم. خانم دکتر سلام، خوش اومدید به برنامه.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب و عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر سلطانی، درسته که بچه‌هامون باید درسشون رو خیلی خوب بخونن و انتظار داریم تمام نمره‌ها رو 20 بگیرن یا اینکه خیلی خوب خیلی خوب بگیرن، ولی خب خیلی چیزا هم هست که تو زندگی ما باید بهشون آموزش بدیم، از جمله سواد مالی که این خیلی به دردشون میخوره در آینده، زمانی که خودشون یه زندگی مستقل رو تشکیل دادن انشالله. بریم سراغ این موضوع، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بحث خیلی خوبی رو اینجا باز کردین، بحث سواد مالی، حالا به کودکان در رده های سنی مختلف، اینکه چه جوری بیان اصلا با مفهوم و ارزش پول آشنا بشن، بحث اینکه چجوری صرفه جویی کنن، چجوری عاقلانه خرج بکنن و چجوری بتونن حالا پول تو جیبی که میگیرن و بتونن ازش بهترین استفاده رو کنن و در نهایت اینکه بیان با اون پول تو جیبیاشون یه سری کارهای جدید رو انجام بدن، بتونن درآمدای جدید رو داشته باشن. این بحث خیلی خیلی مهمیه که وقتی که در آینده اینها بزرگ میشن میتونن قدرت هوش مالیشون رو افزایش بدن. خب کلا روانشناسا اعتقاد دارن که پس انداز کردن، ما همه یکی از امیال درونی همه ما ها هستش، یعنی هممون دوست داریم که پس انداز کنیم، هممون دوست داریم که حالا سطحش متفاوته توی آدمای مختلف که میتونه تحت تاثیر عوامل محیطی، تحت تاثیر عوامل آموزشی این سطح تغییر بکنه. ما باید دقت بکنیم توی رده سنی زیر 6 سال برای کودکان به بحث آشنایی با مفهوم و ارزش پول باشون صحبت بکنیم، خیلی وارد مباحث دیگه که گفتیم نشیم. بحث اینکه چه جوری اصلا کلا پول به دست میاد، من مثلا پدر و مادر کارمند چجوری میرم سر کار، اون پولی که در انتهای ماه به دست میارم از این تلاش هایی که میکنم، از این کارهایی که انجام میدم، و این فرایندش رو بیشتر توضیح بدیم، در رابطه با شغلمون صحبت بکنیم با بچه‌ها، بگیم که به واسطه این کار کردن است که آدم یک فرد توی خانواده میاد یه پولی رو به دست میاره. کم کم از 6 سالگی ما میتونیم بحث آموزش